ساعت 15 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس جمهوری مصر میگوید در برابر تروریست ها واکنشی قاطع نشان خواهد داد. یک نماینده مجلس از مفقود شدن میلیون ها یورو در جریان برگزاری کنفرانس عدم تعهد در تهران خبر داد. مهمترین داروی بیماران مبتلا به پوکی استخوان در ایران از پوشش بیمه خارج شده است. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرداد قاسم فر هستم. واکنش‌های جهانی به حمله روز جمعه در مصر که 235 کشته بر جای نهاد ادامه دارد و رئیس جمهوری مصر نیز از واکنشی قاطع به این حمله سخن گفته است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر با اعلام 3 روز عزای عمومی در این کشور گفت این حمله بر اراده مصر در مبارزه علیه تروریسم تأثیری نخواهد گذاشت و واکنش قاطع به این اقدام به گفته او تروریستا بلافاصله آغاز می شود. روز جمعه افراد مسلح با حمله به مسجدی در یکی از روستاهای منطقه سینا در شمال مصر دست کم 235 تن را کشتند. دبیر کل سازمان ملل این حمله را اقدامی فجیع و بزدلانه خوانده و شمار زیادی از کشورها از جمله ایران و آمریکا نیز ضمن محکوم کردن این حمله با قربانیان آن ابراز همدردی کردند. مهدی طاهباز در همین باره با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
انفجار و همراه اون تیراندازی در مسجد صوفی ها رخ داده و این منطقه است که داعش و جهادی های سلفی در اونجا بسیار نفوذ دارند و فعال بودند، به خصوص در سالهای اخیر به طور همزمان در عراق و سوریه و در بخشی از صحرای سینا و البته این اواخر در لیبی هم به همون اندازه فعال بودند. این منطقه از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی و ماهیت توسعه بسیار عقب مونده، به دولت‌ها علاقه نسبت به هزینه کردن در این مناطق نداشتند و سلفی‌ها حاضرن حتی سایر مسلمانان رو در مقابل مذهب اونا سرخم نکنند بکشند. اینا معتقد هستند که گرایش‌های مختلف در اسلام خیانت به اسلام هست و بنابراین حتی اگر طرف مقابلشون مسلمان باشه، مثل صوفی ها که مسلمان هستن یا شیعیان که به صورت تاریخی با سلفی ها اختلاف دارن مسلمان هستن، اینها اگر بتونن و گیرشون بیارن میکشن، کما اینکه در جریان حمله دیروز هم این کار رو انجام دادن. البته این قضیه رویداد بسیار بسیار منحصر به فردی است از نظر تعداد کشته شدگان و اینکه به یک مسجد در حال نماز مسلمانان حمله شده و استراتژی ضد تروریستی جنرال السیسی را زیر سوال قرار داده که بایستی هرچه زودتر در موردش فکری بشه، اگرچه اقدامات نظامی صورت گرفته بلافاصله، ولی این برای ریشه کن کردن تروریسم سلفی ها کافی نیست.
خب آیا پس از شکست های اخیر دولت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه، به نظرتون باید شاهد اینو حملات در کشورهای غیر از سوریه و عراق و در خاورمیانه باشیم؟
متاسفانه برخلاف اون چیزی که به خصوص در دو سه روز اخیر شایع شده، داعش تمام نشده. داعش همینجا هست. کشورهای لیبی، مصر، اردن، بعضی کشورهای آفریقای شمالی همچنان محل جولان و اهداف آینده داعش خواهند بود. یک بخشی از داعشی ها و عمال حکومت اسلامی در همون عراق و سوریه باقی خواهند بود. برای مدت ها نمیشه بگیم که اینها از تعرض مصون هستند. ایران و ترکیه هم استثنا نیستند. اینها هم میتونن هدف چنین گروه های واقع بشن، به اضافه افغانستان و بخش های از آسیای شرقی. نباید فکر کرد که با شکست استراتژیکی اینا در یک منطقه اون تفکر داعشی از بین رفته و به خصوص وقتی از منظر ایدئولوژی نگاه میکنید اعتقادات داعشی ها سر جاش هست و به خصوص میتونه غرب و آمریکا رو هم هدف قرار بده و اینها نشون میده که نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی در این مورد به خصوص یک دشمن مشترک دارن و ضرورت داره که با همدیگه یک فکری و یک چاره اساسی برای این قضیه بکنن، وگرنه این تفکر داعش به این زودی از روی بسیار عرصه روی زمین پاک شدنی نخواهد.
گفتگوی مهدی طاهباز بود با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل، ساکن آمریکا.
ریشه قتل‌های زنجیره‌ای چیست و این قتل‌ها چه تبعاتی داشت؟
در اینکه خب چرا پدر من یا محمد جعفر پویانده و فروهرها، واقعا تقریباً ما هنوز نمی‌دونیم تو این قضیه زمانی روشن خواهد شد که با تحصیل کافی و وسیع به اطلاعاتی که در نهادهایی که این تصمیم رو می‌گرفتن داشته باشیم.
کسی فروهرها رو کشته بود تعجب می‌کرد که چرا دارین من رو محاکمه می‌کنی. بس البته بگم اونها نمی‌گفتن قتل، می‌گفتن عملیات. می‌گفتن عملیات از ساعت 11 شب صورت گرفته و شما پیش حقوقی رو نگاه کنید، به ما اضافه حقوق دادن بابت این کار.
این قتل‌ها با فتوا و با حکم شرعی صورت گرفت. در این قتل‌ها شما یک سازماندهی فکری پشتش می‌بینی، یک روش امنیتی سرکوب می‌بینی.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با من فرین آسمی همراه شدید. دیدگاه‌ها رو میتونید شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
ادامه خبرها. یک نماینده مجلس ایران میگوید در جریان کنفرانس جنبش عدم تعهد که 5 سال پیش در تهران برگزار شد، 3,700,000 یورو که آخرین بار در اختیار حمید بقایی بوده مفقود شده است. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اتهامات دیگری از قبیل خروج مبالغ سنگین از کشور و ارتباط با جاسوسا گفته است تخلفات آقای بقایی کاملا محرز است. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری در دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این سخنان ابراز نکرده، اما در روزهای اخیر او و همچنین محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با انتشار ویدیوهایی به شدت به رئیس قوه قضاییه حمله کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را ظالم و منحرف خواندند. به گفته احمد رضا جمشیدی رئیس انجمن روماتولوژی ایران، مهمترین داروی بیماران مبتلا به پوکی استخوان از پوشش سازمانهای بیمه‌گر خارج شده و به طور ناگهانی دسترسی حدود 7,000 بیمار به این دارو قطع شده است. آقای جمشیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است داروی تریپاراتاید برای مبتلایان به پوکی استخوان خیلی شدید تجویز می شود و راه دیگری برای درمان این بیماران نیست. به گفته این مقام پزشکی از 45 روز پیش که این دارو از پوشش بیمه خارج شد، مکاتباتی با سازمان غذا و دارو، شورای عالی بیمه، یکایک سازمان‌های بیمه‌گر انجام گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است. به نوشته ایلنا با حذف این دارو از پوشش بیمه، قیمت آن از 60,000 تومان به 600,000 تومان رسیده است. سازمان‌های بیمه و همچنین سازمان غذا و داروی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. جدال لفظی میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی نه تنها فروکش نکرده که روز عباد تازه تری هم میابد، به طوری که محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی در یک گفتگوی مطبوعاتی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به هیتلر خاورمیانه تشبیه کرده است. درباره آخرین تحولات رابطه ایران و عربستان همکارم بنیامین صدر گزارشی دارد که بشنویم.
تنش لفظی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران گویا تمامی ندارد و در تازه ترین خبر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خاورمیانه توصیف کرده که در سودای گسترش مرزهای حکمرانی خود است. محمد بن سلمان روز پنج شنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته که مماشات نتیجه نمی‌دهد و عربستان نمی‌خواهد که هیتلر جدید ایران آنچرا که در اروپا رخ داد در خاورمیانه تکرار کند. در واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ولیعهد عربستان سعودی را به الگوبرداری از دیکتاتوری‌های منطقه متهم کرده است. اما پیش از این و در تابستان سال گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حکومت آل سعود در عربستان را شجره خبیثه و ملعون توصیف کرده بود که به تعبیر او لیاقت اداره مکان‌های مذهبی مسلمانان در عربستان را ندارد. آیت الله خامنه ای همچنین پنجشنبه گذشته گفت که جمهوری اسلامی گستره نفوذ خود را در منطقه و هر کجا که لازم بداند افزایش می‌دهد. در سطح دیگر جنگ لفظی بین وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان نیز بالا گرفته. چند روز پیش عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته بود که نرمش در قبال تهران تنها سبب می شود که جمهوری اسلامی ایران به گفته او به رفتار تجاوزکارانه و مداخله در امور کشورهای عربی ادامه دهد. در سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید کرد که ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست. آقای ظریف عربستان را به اقدامهای خصمانه و جاهلانه علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. در اظهار نظری مشابه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توصیف عربستان به عنوان دست نشانده استکبار گفت که تهران در برابر ریاض خیشتنداری می کند. همه اینها در حالی است که سال گذشته شاهزاده ترکی فیصل از مقام‌های ارشد و پیشین حکومت عربستان در گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور داخلی اعراب سرنگونی حکومت ایران را نزدیک دانسته بود. نهایت اینکه بالا گرفتن سطح تنش لفظی بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نه تنها امید به کاهش اختلاف‌های طرفین را کمرنگ کرده، بلکه بیم آن می‌رود که جدال لفظی احتمال درگیری مستقیم بین آنها را افزایش دهد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. و ما در ادامه سری هم بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم چند پیام از شما را.
باریکالله محمد ابن سلمان از ریاض، ولیعهد ریاض، که لقب خوبی برای آقای خامنه‌ای گذاشته. مگه غیر از اینه؟ هیتلر مگه همین کارا رو نمی‌کرد؟ همین طوری داره جوانای نازنین رو تحصیل کرده و فهمیده و باهوش ما رو به چوبه دار می‌کشه، قتل عام می‌کنه. مگه غیر از اینه؟ و بی توجه به تمام مسائل مردم ایران، درست از قلب مردم ایران حرف زد.
مردم همیشه طلبگارن، چرا تو سوریه این همه هزینه کردین؟ حالا یه جواب باهاشون باید بهشون بدیم. جواب اینه که آقا دعای شما از بین بردیم. رئیس به مرعوس تبریک متقابل که جوابی باشه برای مردم، مصرف داخلی. به نظر من سهم ایران با توجه به خسارت هایی که متحمل شده، هزینه هایی که داده، خرابی هایی که در داخل خود کشور به بار اومده به خاطر رسیدگی به سوریه، کمترین سهم رو ایران خواهد داشت و شاید هم هیچ سهمی اونجا نداشته باشه. آینده مشخص میکنه.
آقای خامنه‌ای، باشه افتاده نفس جش میخوای، هوار میزنی، هر کجا استکبار رو نمیدونم کب باشه تو اونجا میخوای شرکت بکنی. آقا تو چی کار هستی افتاده به این حرفا؟ تو تا دیواری خود را نمیتونه اداره بکنه، فساد از سرپایتون میره بالا، الانم در دامن پوتین افتاده و راه فرارم نداره، آخر سرم به دست همین پوتین نابود خواهی شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
ادامه خبرها. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، بامداد شنبه اعلام کرد با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه می رود. بر اساس یادداشتی که خانم فروهر پیش از عزیمت به دادگاه منتشر کرد، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس تشکیل پرونده قضایی برای خانم فروهر را موجب تعجب خواند و روز شنبه در یادداشتی نوشت: مایه تعجب است که به جای دلجویی از دختران دو مقتول مظلوم پرونده قضایی تشکیل شده است. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 77 روی داد و به ماموران خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده شد، علاوه بر پروانه و داریوش فروهر شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان هم کشته شدند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15:15 هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر از رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.